الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين نقطة سبق بيانها لكن في بيانها كان نقص لإصلاح البيان نقول مختاره السيد الإمام في التخيير الأصولي أشكلنا عليه بأنه مستلزم للتسبيب، لكن الأصح أن يكون الإشكال عليه لزوم محذور التناقض أو التضاد، إما في جعل الحكم الواقعي أو في جعل الطريق الكاشف عنه. أما التناقض في جعل الحكم الواقعي أو التضاد فيه، بيانه أن الحجية التخييرية على نهل لابعينه مستلزمون للالتزام بقابلية كل من المتعارضين للهجية، بل يستلزم جعل الهجية لكل من المتعارضين في نفسه في حد شأنه. فها هنا يعقل التخيير في الأخذ بأيهما، فإلا لو لم تكن الحجية ثابتة لكل واحد منهما في نفسه لا يعقل التخيير بينهما في مقام العقل والاحتجاج. من أجل ذلك يستلزم هذا محذور التناقض أو التضاد لفرض استقرار التعارض وكون التنافي بين المتعارضين على وجه التناقض أو على وجه التضاد. ففي هذا الفعل جعل الهجية ولو على نهج الشأنية والقابلية للاحتجاج والعقل للمتعارضين يستلزم التناقض أو التضاد في مقام جعل الحكم الواقعي. هذا إذا قلنا بأن الطريقية التي التزم بها الإمام السيد الإمام وقال التخيير لا ينافي كون الحجية المجعولية لأحد المتعارضين على نهل لابعينه، بمعنى طريقية بمعنى جعله طريقا من الواقع كما كان طريقا قبل استقرار التعارض. هذا كلامه، وهو إما يرجع إلى هذا المحذور الذي ذكرنا، لأن طريقية لا يؤقل ولا يتصرف إلا يكون هناك الطريق كاشفا عن واقع مكشوف. فإذا فرضنا كل من المتعارضين طريقا إلى الواقع يستلزم مكشوفين، يعني الحكمين الواقعيين اللذين هما مكشوف لكل واحد من التعارضين على نحو التخيل. وإما يلزم محذور التناقض على التضاد في جعل الطريقية نفسها، يعني نفس جعل الطريق لكل واحد من المتعارضين ولو على نحو اللاضئينه يستلزم جعل المتناقضين طريقا، وهذا يرجع إلى التناقض في جعل الطريق، في جعل الكاشف، في جعل الحجية. جعل الحجية ولو على نحو التخيلية ولو على نحو اللاضئينه للمتناقضين يستلزم إلى التناقض في الطريقية. إذا قلنا بأنه على نحو الطريقية كما لو كان قبل التعارض، أما لو قلنا بأن هذا الجعل للهجية إنما هو في مرتبة الظاهر بعد اليأسن الواقع لاستغراب التعارض، لا يستلزم أي محذور لا في مرتبة جعل الحكم الواقعي ولا في مرتبة جعل الطريقية. هذا كلام سبق و كان بحاجة إلى إصلاح ذكرناه. فأما في المطلب الذي كنا فيه بقي مطلب، وهو ما استدل في الكفاية لإثبات صلاحية المتعارضين للنفي الحكم الثالث بهذا البيان. قال: لا ريب في علمنا بكون أحد المتعارضين حجة في الواقع، فأي مانع من كون النافي للحكم الثالث تلك الحجة المعلومة إجمالا؟ نعلم إجمالا بأن أحدهما يكون حجة، فالنافي للحكم الثالث إنما هو تلك الحجة المعلومة إجمالا. وأجاب عنه السيد اليزدي وأشكل عليه ورده بأنه إذا فرضنا استقرار التعارض والتكافؤ وسقوط الدليلين عن الحجية فلا معنى لبقاء حجية ولترتيب آثار الحجية على تلك الحجة المعلومة بفرض تساقطهما وسقوط الدليلين كليهما عن الحجية. فكيف يمكن نفترض الحجية لأحدهما وترتيب آثار الحجية لما هو يكون حجة في الواقع؟ الحجة في الواقع لا يمكن ترتيب آثاره عليه بعد فرض سقوط الحجتين. هذا جواب سيد اليزدي وهو متين إشكاله وارد على آخر. ونقطة أخرى وهي أنه لو تعارضت ثغرتان من حديث واحد، اشتملت رواية مثلا على ثغرتين وهاتان الثغرتان متناقضان أو متضادان بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه، هل تجري حينئذ قواعد باب التعارض من التساقط، يعني من تساقط الثغرتين والتخيير أو التوقف أو الترجيح بمرجح؟ اختار السيد اليزدي بأنه تجري جميع قواعد باب التعارض وحكم بتخيير الأصولي هاهنا كما حكم بذلك في تعارض الروايتين عن مستقلتين، لكنه غير صحيح وهو محل الإشكال ومقتضى التحقيق عدم جريان قواعد التعارض في مثل المقام. وذلك لأنه إذا اشتملت رواية على فترتين متناقضين أو المتضادين نكتب بأن مثل هذه الرواية لم يفتر من المعصوم، لأن المعصوم لا يكون في كلامه أي تناقض ولا تضاد. فهذه اختلال في المعصوم يوجب ضعف الرواية. أشايخ الرجال يقولون يروي فلانون أحاديث مستردة المتن وفي أخباره ما يكون مسترد المتن، الاضطراب في المتن من موجبات تضعيف الرواية، ضعف الرواية. وضعف الرواية إما يكون للاختلال في السند أو في المتن. اشتمال الرواية على المتناقضين، فقرتين متناقضتين أو المتضادتين، هذا من أحد وجوه الإخلال في المتن الموجب لضعف الرواية. فهذه الرواية ثابتة عن الوجية، وليس كما يقول السيد اليزدي بأنه تجري في أمثال المقام قواعد باب التعارف. ثم نطبق تطبيقتين فقهيتين على التعارض المستقر. اجمال کلام و تفسیر این که در اینجا یک نکته بود، قبلا ما گفتیم که امام راحل در تغییر اصولی که در متعارضین تعارض مستقر اختیار کردن قول و اذن فتخیر فموضع سعون علیک به ایه ما اخذ رو گفتن این تغییر اصولی هست، لیکن در کلامشون چیزی بود و اون این که اینجا ظاهر این اخبار تغییر این است که امام علیه السلام میخواد که جعل طریق بکنن، کما این که قبل از تعارض چطور هر یک از دو روایت فی نفسهی طریق بودن این از واقع، اینجا هم جعل طریق میکنن منتش به نحوه چی آقا؟ لابینهی، یکی از این دو به نحوه لابینهی هر کدوم که عقص کرده طریق است به واقع. ما اونجا عرض کردیم که اشکال تفریب بیشون وارد هست، لکن این رو باید اصلاح بشه به این که اشکال به گونه دیگه برشون وارده و اون اشکال تناقض یا تضاد در مقام اما یا در مقام جعل حکم واقعی یا در مقام جعل طریقیه. بیان ذالک این است که این که هر یک از این دو خبر متعارض بتوانند به اصطلاح طریق باشند الواقع، یا به عبارت دیگر شما بفرمایید جعل طریقیت برای یکی از این دو خبر به نحو لابعینهی، این مستلزم یک مقوله ای هست و اون این است که تصدیق و التزام به قابلیت هر یک از این دو خبر برای طریقیت. و معال این حرف این است که شارع طریقیت رو برای هر دو جعل کرده، فی نفسه هر دو رو طریق می داند. اگر هر دو طریق نباشند، قابلیت طریقیت الالواقع نداشته باشند، اصلا تخییر به این معنای که ایشون میگه اصلا متصور و معقول نیست. کی میشود شارع جعل طریقیت لابعینهی بکند که یعنی بگه هر کدامی که شما عقص کردید همون طریق الالواقع هست؟ کی میتواند این رو؟ اون زمانی که هر دو این قابلیت طریقیت رو چی آقا؟ داشته باشند. چون هر دو قابلیت طریقیت دارن، چون هر دو طریقیتشون مورد جعل و تصدیق شارع هست، لذاست که به مکلف میگه هر کدوم اختیار کردید همون طریقه. این طریقیت لابعینهی که ایشون میگه مستلزم چنین مقوله‌ای هست. به این مقوله سر از یکی از این دو محذور در میارد. یه محذور چیه؟ یعنی یدور بین این دو، یکی از این دو. یا باید بگیم که این دو طریقی که دو تا روایت متعارض هر دو صفت طریقیت دارن، خب یک مکشوفی هم دارن آخه. طریقیت و کاشفیت لا یتصور ولا یعقل الا اینکه مکشوفی براش چی آقا ما فرض بکنیم در دو واقع. خب فرض این است که این دو هر دو که متناقضن، هر دو میتونه طریق باشن الی الواقع، پس هر دو مکشوف دارن، پس حکایت میکنن و کشف میکنن از دو حکم باقی متناقض، این سر از جهل حکم باقی متناقض در میاد، سر از تناقض در جهل حکم واقعی در میارد. التفات فرمودید، این یک معذور. یا اینکه بگیم نه، اصلا این نظر به واقع ندارد، واقع یکیه، یک حکم واقعیه، متش این دو فقط تاریخ هستن. خب جواب این است که بالاخره این تاریخیت رو که تصدیق میکنیم، اون وقت این تناقض در جهل تاریخ ممکن نیست که ما واقع رو یکی هر فرض بکنیم بعد بگیم که برای اون حکم واقعی واحد که در لوح واقعی یک حکم واقعی است، دو تا طریق متضاد یا متناقض کاشف از او باشد. میشد یک حکم واقعی مجهول واقعی واحد دو کاشف متناقض داشته باشد؟ این ممکن هست؟ میشد جهل متناقضین، کاشفین متناقضین او متضادین برای حکم واقعی واحد بکنیم؟ این همون تناقض در جهل چی است آقا؟ طریقیته. از محضور کلام ایشون یدور بین الامرین، اما تناقض در جهل حکم واقعی که عرض کردیم مکشوف دو تا مکشوف واقعی تر از میاد که متناقض باشن یا متضاد، یا تناقض در جهل و جهل طریقیه، این رو التفات بکنید، خوب تعامل بکنید، این نوار رو حتما دوباره استماع بکنید، خوب دقت کنید که این اشکال به این گونه وارد میشه. بعد بعضی از فضلا گفتن تثبیت نمیاد در دو فقیه، در یک فقیه، نه اصلا تصویب لازم نمیاد، فقط همین دو محضوری که عرض کردم خدمت شما به این گونه لازم میاد. بله، نکته دیگه این که مرحوم آخون اومدن این نفی حکم ثالث رو به یک بیان خودشون تقریب فرمیدن، با اون این است که بالاخره در متعارضه یکی از این دو حجت هم یا خیر، ولی دیگه شما علم دارید در اون واقعه دلیلی جز این دو متعارض نیست، پس حجت شرعی بر حکم واقعی یکی از این دو میتونن باشن، علم دارید این رو. خب میگه ما میگیم که همونی که حجت هست همون نفی حکم ثالث رو میکنه، بالاخره اون حکم واقعی یا قائم بر حرمته که نفی حکم استحباب یا کراهت میکنه، یا اون حجت بر چی هست آقا؟ وجوبه، اونم نفی میکنه، بالاخره اون حکم واقعی یکی از این دو دلیل که حجت هست در واقع، خب اونی که حجت در واقع بالاخره اون نفی میکند این حکم ثالث رو. لذا ایشون در این عبارتی که در بدایع آوردیم این عبارتش رو در صفحه 172 دارد، نعم یکون و نفی و ثالث، این عبارت کفایه هست، یکون و نفی و ثالث به احد هما، به یکی از این دو متعارض، لبقائهی علی الحجیه، چون بر حجیتش که باقیه، چون تعارض کردن مگه اون حجت واقعی هم حجت خودش رو از دست میده، بلکه علم دارید که یکی از این دو حجته، و صلاحیتهی علی ما هو علیه، یعنی اگر چطور حجیتش معلوم بود به عینهی تفصیلا تعارضی نبود در بین، میتونست اگر حجت بر وجود بود نفی هم استحباب هم قرار میکرد، اگر این حجت حجت بر حرمت بود بازم نفی استحباب قرار میکرد، اگر حجت معین تفصیلی بود چطور نفی میکرد تعارض نبود. خب الان هم که تعارض شد بالاخره علم دارید که یکی از این دو حجته، تمام آثار اون حجیت همونجور که به عینهی معلوم بود مترتب بود، الان هم که معلوم به اجمال هست تمام آثارش چی میشه؟ اثر اون حجیت باقیه، اثرش این است که نفی حکم چی بکنه آقا؟ بله؟ ثابت بکنه. بله، و صلاحیت یلامه و علی من عدم تعین لذلك لا به هما، یعنی این که به این نفل و با حجیت تعین پیدا نکنه، لکن بالاخره خودش میتونه نفل بکنه، لا به هما، نه اینکه این نفل به وسیله این دوتا بخواد با هم باشد تا شما بگید که این دو از حجیت ثابت شدن، یا اینکه به فرمایید که اون اشکالی که مرحوم نایمی کرده دیگران کردن، این تقریب ایشونه. مرحوم سید یزدی هم من عبارتش اینجا آوردم در این کتاب مفصل، ایشون میگه نه این حد درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در فرضی که شما گفتید که این تعارض ثابت هست مستقر شده، این فرض معناش چی هست؟ نه معنای این حرف چیه؟ بینید که هر دو تفاوت کردن از حجیت، کدوم رو میخواد انگوش بذاری؟ اون واقعی فی الواقع که اثری ندارد، چون الان هر دو از حجیت فعلا ثابتن،
و نمیتونن این به وصف وحده و تنهایی هر کدوم حجیتی داشته باشه تا اینکه نفی بکنن. اشکالشون وارد هست و درستم هست. این یک نوع تحافظ هست که ما قائل بشیم به تساقط، هر دو ثابت شدن از حجیت فعلی، اون وقت بگیم که یکی از این دو راهه این اثر خودش وحده او دارد. نه، این درست نیست. راه فقط یک راه هست و اون این است که درسته که این دو از حجیت ثابت شدن، اما منافات ندارد با اون علم اجمالی که هست، به این که بالاخره ما علم اجمالی داریم که حکم واقعی مطابق معلومه به یکی از این دوست. این مهمه. اگر ایشون اینجور تقریب میکرد هیچ اشکالی برش وارد نبوده که این دو درسته که هر کدوم به تنهایی از حجیت ثابت شدن، قبوله، اما منافات و بقا اون علم اجمالی نداره. چون وجدان ما میگه چی؟ میگه آقا وجدان ما میگه در واقع ما میدونیم حکم واقعی شارع مدلول یکی از این دوست. این علم اجمالی نفی میکند وجود حکم چی آقا؟ ثالث رو. بعد این کافیه. عقلی میشه، بله، یک ملازمه عقلی میشه، درسته همینجوره، بله. یعنی به عبارت دیگر این ملازمه عقلی میشد، این همون التزامیه عقلی میشد دیگه. اتفاق فرمودید دلالات التزامیه یک بخش معظمی از مدالیل التزامی از قبیل همون مدالیل التزامی چه است آقا؟ عقلیه. بله، مطلبی هست بفرمایید.
بله، این که فرمودید علم اجمالی فقط در محضوره
نه، هرگز اینجور نیست. دقت کنید، اگر دو دلیل قائم شدن، یکی گفت این فعل واجبه، یکی گفت اون فعل واجب هست، فرض این است که ما دلیل دیگری فقیه فهم کرد، مطمئن شد وجود ندارد در بین واقعه، بالاخره ما علم داریم یا اون باید واجب باشد یا این، نمیتوند یکی واجب باشد یکی مستحب، جمع کردن این چنینی. بله.
ما در اینجا به یقین نمیرسیم که قطعاً یا دوازده.
البته که به یقین نمیرسیم. دقت کنید، ادامه ندید، وقت رو ضایع نکنید. البته که به یقین میرسیم اگر چنانچه فقیه فهم بکند و دلیل ثالثی در بین پیدا نکرده باشد. اصلا فرض تعارض مستقر در اینجاست، و الا اگر دلیل دیگری باشد اونجا انقلاب نسبت میشد، حرف دیگری پیش میاد. کلام در این است، محض کلام اینه که ما دو تا آیه از روایات داشته باشیم، دو دسته یا دو تا، فرق ندارد، یک طائفه یا یک روایت ثالثی در من وجود مفروض کلام اینجاست. نه، احتمال مدفوعه، اون احتمال رو فقیه دفع میکنه، میگه ما هستیم و اون فحصی که ما داریم و اون اینه که شارع بر ما حجت قرار داده قدر وسعشون. چطور گفتن که لا یجوز العمل بالعام کتابی قبل فحصن المخصص؟ اونی که تکلیف آوره همون وسعیست که فقیه دارد و فحص بکند، اون حجته. اتفاق فرمودی بعده وقتی که مطمئن شد به این که البته دلیل ثالثی نیست دیگه، احتمال وجود دلیل ثالث اینجا چی میشه آقا؟ ملغا میشود. بله، اون اعتماد چون ملغا میشه منافات با این علم ندارد، اون اعتماد قابل اعتنا نیست. بله دیگه، اون اعتمادی است که ما باید اون رو الغا بکنیم. وقتی که اون اعتماد ملغا شد مضر با این علم اجباری نیست.
اعتماد ملغا میشه که این دو حجیت خود باقی باشه. وقتی این دو هر دو
این حرف درست نیست، گفتم دیگه، حجیت هم نداشته باشن، اما وقتی که ما علم داشته باشیم، علمی که حجت باشه به این که غیر از این دو دلیلی دیگری در شهر نیست، وقتی که فحص کردیم و دلیلی نیافتیم میتونیم حکم بکنیم دلیلی از شهر نیست. همین.
چرا میتونیم حکم بکنیم؟
بله؟
وقتی قطع نداریم چرا
میتونیم؟ قطع وجدانی در حکم شرط نیست، فحص کافی و استغفراق وسط اون مجوز این حکم میشد، اون ملاک این حکم هست. اتفاق فرمودید؟ بله. چطور عام کتابی رو ما وقتی که یک تخصیصی پیدا کردیم، یک محسوسی پیدا کردیم، میگیم خب امکان داره که یک خبر دیگری معارضی این وارد شده باشه، اصلا این محسوس نباشه، اون اعتماد چطور ملغاست؟ اینم همینطوره. اینم شارع فی نفسه دو تا حجت قرار داد که این دو متعارض بودن. قبل از آن تعارض هر دو حجت بودن که تعارض کردن، اگر حجت نبودن که تعارض نمی کردن. دو تا حجت هستن غیر از این ما هیچ روایتی، هیچ دلیلی فهم کردیم، استفراغ آورد کردیم چی آقا؟ نیافتیم، همون کافی هست برای اطمینان و این علم. بله؟ فهم ندارم، یکی میگه هست واجب، یکی میگه نیست واجب. بالاخره ما میدونیم که این اگر باشد یا واجب است یا مباح، دیگه استحباب و کراهتی دیگه در بین وجود نداره. بله بله، اگر چنانچه این یا واجب باشد، یکی که واجب هست یکی میگه واجب نیست، مثلا توجه فرمودید. حالا ما بخوایم فرض کنیم که یک قول نفی، یک حکم ثالثی پیدا بکنیم که این با هیچ کدوم از این دو ملائم نباشد، مثلا بگیم واجب تخییریه مثلا، یا یک حکمی که با هر دو چی باشه آقا؟ مخالف باشه. خب مطمئن میشیم که اون حکم ثالث در بین چی آقا؟ نیست دیگه، فرق نداره. عرض بکنم به شما که یک نکته ایست اینجا خیلی جالبه، بسیار خوبه، خیلی مبتلاقه، در فقه زیاد اطلاع میشه، باید که گاهی یک روایت دو تا فقره دارد که این دو تا فقره با هم دیگه تعارض دارن. اینجا چی؟ یک روایت هست هم صحیح هم هست، مشتمل به دو فقره هست که این دو فقره با هم تناقض دارن یا تضاد دارن. حالا تضاد بیشتر متصوره، شاید تناقض کمتر متصور باشد، اما تضاد هست. خب حالا اگر اینجا چنین روایت دیدیم، دو تا قول ممکن است بگیم. یکی بگیم کلن این روایت از حجت ثابته، یکی هم بگیم نه چون مجمل میشه ثابته، یکی هم اینکه بگیم که نه قواعد رابطه تعارض جاریه. یعنی در عمل به این دو فقره مخیر باشیم، همون اذن فتخیر اینجا میشه. مرحوم یزدی میگه دومیه، عبارتشون باز آوردیم در همین کتاب بدایع، نفس کلامشون رو ملاحظه بفرمایید. ایشون میگه اینجا دقیقاً اون چیزی که ما در دو تا روایت متعارض علاوه تضاد یا تناقض میگفتیم در اینجا هم همینطوره. خب نتیجه چی میشه؟ تأخیر اصولی میشه دیگه. یعنی هر کدوم از این دو فقره رو که فقیه بگیرن همون میشه چی آقا؟ بله حجه. الکلام الکلام، حتی اینجا گفتیم اینجا هم میام، از این نیست، درست نیست. چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه این دو روایت، این روایت میشه مشتمل بر تناقض و تضاد، خودش قرینه میشه که این چنین روایتی از معصوم صادر نشده. یکی از اموری که مخل به صحت سند روایت اصلا هست، استراب متن که میگن فلان مضطرب المتن، همین رو اماره و الفاظ جر برای او گرفتن. جر به چه معنا؟ به این معنا که روایتش از اعتبار ثابته. چون روایات اینجوری دارد، روایتش از اعتبار چی هست؟ ثابته. یا اصلا یک روایت سندش هم صحیح باشه، متنش مضطرب باشه، رو از کار میندازن، میگن متنش مضطربه. البته مضبوط اگر نباشه، خود عدم ضبط رو خودش دلیل بر این گرفتن که اگر تعارض بشه بین مضبوط و غیر مضبوط، مثل شیخ و نجاشی، گفتن نجاشی مقدمه چون این عذبته، حتی تا چه رسد به این که یکی مضبوط نباشه، عدم ضبطش خودش دلیل بر ضعفش اصلا اون جراست. ولی کلام این است که حالا این روایت راوی صحیحه، ثقه هست، منتهی این استراب رو داره، خود این استراب قرینه هست بر ضعف این روایت، چون روایت متناقض که مشتمل به تناقضه یا تضاده از معصوم صادر چی آقا؟ نمیشه. پس این از حجیت ثابت میشه. نکته دیگه این که یه دو تا فرعیست خیلی جالب هم هست، مبتلابه هم هست، بسیار مبتلابه برای تطبیقات این استقرار تعارض در این بدایع آوردیم. اولی این است که اگر من ادرک الامام بعد رفع رأسه من از سجده، کسی میاد به مسجد وارد میشه، امام داره نماز جماعت بکنه، تا وارد شد میخواد ببنده، دید امام سر رو از سجده برداشته، اینجا چی کار بکنه؟ بنشینه ببنده، بنشینه و ببنده نماز رو به حالت نیم خیز باشد تا اینکه ایشون بلند بشه و بعد با ایشون بلند بشه اینجور، یا نه همون باید صبر بکنه تا امام بلند بشه بعدن ببنده؟ این جایز نیست اون بستنیشون، صلات باطله. کدومشه؟ دو تا قول دارد، در اینجا علت این دو قول است که روایت متعارضه. یه روایت میگه که بچینه ببنده میتونه، یکی میگه نه حق نداره بچینه صبر بکنه ما بلند بشه. این در روایتی میخونم، یکی موثقه عمار هست، ان ابی عبدالله السلام قال ساعت ان الرجل یدرک الامامه و هو قائد یترشحد و لیس خلفه الا رجل واحد یمینه. خب امام به نماز بخونه، اینم پشترش هست. و قال علیه السلام در این سالی که راوی کرده، قال لا یتقدم الامام و لا یتأخر الرجل ولكن یبعد الذی، یعنی امام متقدم نمیشه در حرکات، در افعال یا در حتی ایستادنش، و از معموم هم فاصله نمیگیرد. توجه فرمودید، میرد یعنی در همون فاصله نزدیکی که جماعت صحیحه، نزدیک میشد به اون. خب چیکار میکنه؟ ولیکن یقعد الذی یدخل معه، اونی که داخل میشد در مسجد در حالی که امام دارد نشسته، یبعد الذی یدخل معه خلف الامام، این خلف امام میشینه. فاذا سلم الامام قام الرجل فاتم صلاته، این یکی. خب میشینه با امام، وقتی که امام بلند شد اون وقت اینم بلند میشه، معذرت میخوام امام سلام داد، ایشون بلند میشه نماز ادامه میده، این یکی. دو قومی موثقه دیگر عمار هست، قال سألت ابا عبدالله السلام ان رجل ادرک الامام و هو جالس بعد رکعتین، قال یفتتح الصلاة ولا یقعد مع الامام حتی یقوم، همون جایی که وارد شد امام نشسته در تشهده، این حق نداره که بنشینه، همین جایی که هر حالتی که امام نشسته ایشون تکبیره رو بگه، منتاش طول بده در این به اصطلاح حالت ایستاده تا اینکه امام بلند بشه. وقتی که امام بلند شد خب دیگه به امام اقتدا کرده، منتاش تکبیره رو همون حالی که امام نشسته بگه، صبر بکنه تا امام چی آقا بلند بشه. این دو تا با هم تعارض دارن. اینجا مرحوم نراقی گفته مخیری، این تعارض است که باید حمله به تخییر بکنی. گفته فالقول به تخییر هناکه ایدن اذهب، علاوه بر مواردی که چند مورد گفته بود که از قبیل تضاد و تناقض باید تخییر بکنی، اینم همینجا باید تخییر بکنی. چرا؟ بعد میگه بل کان تعین اخیر اغرب لولا دعب شهره علن اول، اول که عبارت بود از چی؟ جلوس، اون به شهرت نزدیکه، میگه مشهور اونجور گفتن. ولیکن دومی که انه به ظهور و سیاق روایت اقربه که بخواد با همون حالت وایست تو بعدا امام، ولی این میگه اقرب هست، اگر شهرت بر اول نبود دومی اقربه. حالا این ادعای کرده الان نه سب کنید، الان میگه یکی موافق مشهوره، یکی هم اقرب، حالا اقرب بودنش به لحاظ لابد دلالت مقصودشون هست، خودش نگفته چرا. و اما تدیر اول بها ولی به اجماع ضعیفون، اما که به این شهرت، به های به این شهرت بخواییم ما ترجیح بدیم اون اولی رو بگیم جلوسه چون مشهور برش هست و بنشینه، این نمیشه. حتی اجماع هم در اینجا باشه نمیشه. چرا؟ لمن صلاحیت شهر مادم یا خلافه حد شزوز به ترجیح، این لمن اصلاحیت شهره ترجیح ما لم یبلغ خلافها حد شذوذ. در صورتی ما میتونیم که این شهرت رو ترجیح قرار بدیم که مقابلش به حد شذوذ برسد. شذوذ یعنی چی؟ یعنی هیچ روایتی دلالت بر اون چی آقا نکنه، بله اینجور بشه، و عدم ثبوت اجماع، و به خاطر اینکه اجماع در اینجا ثابت نیست، بعضی مدرک در اینجا هست اجماع میشد مدرکی اعتبار نداره. نتیجه چی شده؟ میگه تخییره و عدم معلومیت القائل به تخییر هنا غیر دائره. این که ما بالاخره این ادهی مشهور اونجور گفتن، ادهی هم اینجور گفتن، این وسط تخییر معلومه چی گفته باشد، میگه این ضرری ندارد
برای ما که بخوام تخیر انتخاب بکنیم اختیار بکنیم غیر ظاهره. چرا؟ ادل مطبوع هو برداری وقتی این شهرت از کار افتاد هیچ کاری نتونست بکنه. اجماع تعبدی هم که نیست در اینجا. پس بنابراین ما نحن ابناء الدلیل ادل مطبوع هو برداری دون القائل. بله دون القائل مالم یثبت الاجماع دون هو الدلیل دون القائل. من نمیدونم اینجا عبارتش الا شد یه سختی دارد علایم ها. بله درسته ادل مطبوع و دلیل دون القائل. دون القائل این غیر از شهرت. شهرت فقها ها قائلشن دیگه. یعنی نباید نگاه بکنیم که حالا چقدر قائل داره نداره. شهرت مشهور قائل به این هستن نیستن اعتبار به قائل نیست. اعتبار به چی هست؟ دلیله. بله درسته. ما لم یثبت الاجماع علی عدم القول به مقتضى دلیل. اگر همه اصحاب اعراض کردن از این سلام، ولی مادامی که اعراض کل نشده ولو اقلی هم پیدا بشد که به این خبر دیگه عمل کرده باشن، اختلاف مایی هم در بین اصحاب باشد، اینجا ما دیگه ثابت چی باید باشیم؟ دلیل باشیم. ما باشیم و مقتضای صناعت این متعارض رو باید حمله به چی بکنیم؟ تخییر بکنیم. این کلام ایشونه ولیکن این فرمایش ایشون درست نیست. اینجا جای تخییر نیست. چرا؟ چون ما قرینه داخلیه در این روایت داریم که این قرینه داخلیه خودش شاهد بر جمع، یک قرینه بر جمع میتوند باشد. چرا؟ برای اینکه یکی از این دو فرق کرده در این دو روایت، یکیش که امام در حال سلام گفتنه. به چه قرینه؟ به این قرینه. فاذا سلم الامام قام الرجل فاتم صلاته. پس معلومون موثقه عمار اولی در جایی بود که امام نشسته بود در حال سلام گفتن بوده. اما دومی چی؟ دومی ندارد که در حال سلام بود. ان رجل ادرک الامام به هو جالس بعد رکعتین قال یفتتح الصلاه ولا یقعد مع الامام حتی یقوم. حتی یقوم یعنی حتی یقوم امام. پس معلومه که هنوز صلات امام ادامه دارد که ایشون مترقب یقوم هست. به ذالک این تعارض اصلا کلن چی میشه؟ آقا مرتفع میشه. اونجایی که حق ندارد بنشیند باید همون ایستاده ببندد. کجا؟ اونجایی که جلوس امام این در سلام نباشه، وسط نماز چهار رکعتی باشد، اونجا که نشسته ایشون حق نداره بنشیند، تکبیر رو بگرد منتظر بشه تا امام بلند بشه در تشهد. اونجایی که به اصطلاح باید بنشیند کجا هست؟ اونجایی که امام جلوسش در حال چی باشه؟ آقا سلام بوده باشد. با. یک فرق دیگری موضوعی که حالا فرصت نیست دیگه مطالعه رو فرمایید، تولی من قبل جائر هست. من یک خلاصه بگم بعد نیست. تولی من قبل جائر هست در صورتی که این تولی امر معروف و نهی از منکر متوقف بر این باشد. اینجا عده‌ای گفتن که از قبل من و آقای خوری دارد از قبل تضاهم. بعضی گفتن که تخییر تعارض هست بین اون نصوصی که گفته که امر معروف واجبه نهی از منکر واجبه و بین این نصوصی گفته تولی من قبل جائر چی هست؟ آقا حرامه. عده‌ای از فقها گفتن که اینجا تخییره. اینجا کی گفته تخییر؟ صاحب جواهر گفته اللهم الا ان یقال ولو به معونت کلام اصابنا عن علی حرمت الولایه فی نفسها انه تعارض مع ادله الامر معروف لما دل علی حرمت الولایه من الجائر ولو من وجه. یعنی تعارض از قبیل عموم خصوص من وجه در محل اجتماع تعارض دارن. فیجمع بینهما به تخییر المقتضی در جواب مرمای خویی در مثال فقه ها بیشین اشکال کرده. گفته نه یوسف نبی تعارض نیست، اینجا تضاهم هست، مثل صلات در مکان مقصود میموند. این آقا میخواد که همه رفتی نظم کرد بکند حتما باید در دلیت جاهز بشد، مثل که نماز میکند حتما باید داخل در عرض مقصود بشد. اینه میخواد همه رفتی نظم کار بکند باید حتما داخل در ولایت چی بشه؟ آقا جائر بشه. ولی نمیتونه. خب اینجا میشه ولایت جائر. تولی ولایت جائر میشه مقدمه برای چی؟ آقا امرون از منکر. این از قبیل تداهمه. هر زمان است که فرمایش خویی درسته اما با یک شرط.
این که ایشون میگه اینجا از قبیل تداومه قبول داریم. چرا؟ به دلیل اینکه بین این دو دلیلی که تعارض فرض کردیم الان کلام صاحب جواد اومده بینشون تباینه. دلیل وجوب امر معروف نهی از منکر ملاحظه بکنید، یه طرف حرمت ولایت، تبندی ولایت از قبیل چی آقا؟ جائر. این دو تا اصلا هیچ مثل آیا از قبیل اکرم العلماء و از قبیل لا تکن الفساق نمونن که در محل اجتماع داشته باشن؟ با هم اینطور نیست که یک موضوع اهمی داشته باشن دو محل افتراق بعد یک محل اجتماع. خلاصه کلام این آقا ضابطه در این که دو دلیل عامین، دو دلیل عموم، دو دلیل داخل در اجتماع امر و نهی برن یا داخل در تضاهم برن چیه؟ این از قبلا ما عرض کردیم، این که این دو دلیل اگر از قبیل عامین من وجه عرفن حساب بشن، مثل اون مثالی که معروف میزنن، به گونه ای که دو محل افتراق داشته باشن، یه محل اجتماع، این داخل در باب تعارض میشه و حالا همون قاعده باب تعارض جاری میشه. چرا؟ چون این تعارض و این تکاذب و این تنافی و این تمانع از نایه دلالت خود دلیله، از نایه جعله. اما اگر دو دلیل متباین که با هم از قبیل عامین من وجه آقا نباشن، منتها در مقام امتثال این شخص مکلف این دو با هم تصادق کرده باشن، مثل صلات و قصد، این از باب تضاهم میشه، این داخل در اون تعارض چی آقا نمیشه. ولذا این فرمایش آخویی اینجا از قبیل تضاهم هست. اما این که ایشون از کلامشون برمیاد که مطلق اجتماع امر و نهی از قبیل تضاهم باشد، این حرف رو قبول چی آقا نداریم. فاجتماع الامر و نهی علی قسمین، قسم یدخل فی باب تعارض، قسم یدخل فی باب تضاهم، ملاک این دو قسم عرض کردیم خدمت شما. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله.